دومین جلسه.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض فبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. افرند که آیه قوامت مردان را بر زنان میخوندیم و تفسیر میکنیم تا این جمله به ما حفظ الله در دو هفته پیش اینچه که شاید لازم بود تفسیر بشود تفسیر کرد. فقط دو سه تا نقطه هست که این نقطه ها را باید عرض بکنیم و در اون جاسته گذشته هم اونها را به نظر ما عرض نکردیم. یک نقطه این است که اساساً به طور کلی در این اجتماع منزلی احتیاجی به این مطلب هست که یکی مطاع باشد، یه مقام مطاع وجود داشته باشد، حالا اون مقام مطاع زن باشه یا مرد باشه یا همچه احتیاجی نیست، چه لزومی دارد؟ این همین مطلبی که در اجتماع بزرگ هم هست و از کردیم به این که مسئله مطرح هست، مسئله این که قدرت اجتماع تا چه حدود باید باشد که جلو آزادی افراد بگیرد و حدود آزادی افراد در اجتماع بزرگ چقدر باید باشد. آزادی رو که این قدر براش اهمیت احترام قائل هستند، در این حال براش این نوع محدودیتی در مقابل قدرت دولت که باش خود قدرت اجتماع هست قائل هستن. برای این که آزادی اگر آزادی مطلق باشد و یه قدرتی نباشد که مافوق آزادی افراد بر طبق مسائل اجتماع عمل بکنند، اجتماع پیش نمی رود، یعنی این محبت آزادی جامعه رو جلو نمی برد. و این خیلی عجیب به نظر می رسد که چرا در اجتماع بزرگ این همه این بحث این شدت مطرح است و بعضی ها 100% طرفداری این هستند که باید هرچه که بیشتر قدرت به دولت داده بشود و از جلو آزادی افراد به اصطلاح تا حدود خیلی زیادی قائل گرفته بشود در پیشرفت اجتماع و این حرفا، ولی در مورد این اجتماع منزلی همه صحبت از آزادی فردی است، صحبت این که این هم باید خود این اجتماع شکل داشته باشه و اون شکل هم باید یه قدرت باید داشته باشه، این صحبت نیست یا خیلی کم مطرح است. و مثلا اینجور است که این اجتماع منزلی هم ایجاب میکنه به این که یه قدرتی درش وجود داشته باشه، یعنی اینکه مرد آزاد مطلق و زن هم آزاد مطلق، این برای خودش و این برای خودش، مثل یه اداره باشه که دو عضو یا چند عضو دارن کار میکنن، نه این قانونا مطاع است برای او نه او قانونا مطاع است برای این از نظر مصالح اجتماع منزلی به اصطلاح خوب نیست. و بالاخص اگر که حساب تربیت فرزندان را در نظر بگیرید، از نظر فرزندان وجود یک مقام مطاع در منزل بسیار بسیار لازم و ضروری. بعد این مطلب را که بحث کردیم یک بحث دیگر پیش میاد و اون این است که اگر بناسود دو نفر که بیشتر نیستن دیگه سوال هیئت نیست که بخواد اداره بکنه، دو نفر بیشتر نیست، یا این باید مطاع باشه یا اون مطاع. وقتی که ما یک مقام مطاع البته مطاعی که بر طبق مساله عرض کردیم فرمان بدهد، نه تحکم. مسئله تحکم رو ما در دو هفته پیش محکوم کردیم. مطاعی که مثل رئیس یک اداره که در فقط در حدود مساله این اداره حق حکمرانی دارد، نه اینکه حق زورگویی و عرض کنم که هر حرفی که دل خودش بخواد بزنه، ولی اون که رفتی به مساله این اداره نداشته باشد یا علا احیانا در صلاح مساله این اداره باشه، مثلا هم چه حقی نیست. اصلا حق تحکم را به احدی نمیتوان داد، حتی به معصوم هم نمیشود داد، چون خود این از که زشت و قبیح هست که حق تحکم کردن بدن. پیغمبر که از النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، همون حق اولویتی که دارد، باز معناش حق حکومت بر طبق مساله هست، یعنی که حق تحکم، چون پیغمبر است پس حق تحکم و زورگویی بهش داده شده، منتها شما رو اون نمی کنه، نه که حق داده نمیشه، اصلا قابل اعطا نیست، ولی اون که این طرف معصوم بکنه. مطلب دیگر این است که این مشکلی است، یعنی ممکنه مشکل جلو بکنه در ابتدا، آیا طبیعت زن واقعا ابا دارد از این حکومت و فقط به خاطر مساله این اجتماع منزلی باید تحمل بکند این را، یا این که نه طبیعت زن از قبول این جهده، قبول مطاع بودن مرد، ابا و امتناع ندارد. این به نظر این مسئله مهم روانی در اجتماع بزرگ مسلم این جور است که همه افراد علی‌السویه میل دارن مطاع باشن، ولی خب نمیشه همه مطاع باشن، بالاخره بعضی از افراد باید انتخاب بشن یه مقامی پستی و اون دیگران باید در اون پست از او در حدود اون پست رو اطاعت کنن. اینجا همون ضرورت مصلحت اجتماع ایجاب میکن. ولی در اجتماع منزلی چطور؟ آیا طبیعت زن واقعا ابا دارد؟ همینجوری که طبیعت دو تا مرد ابا دارد، اولا و به ذات از اطاعت از یک دیگر، آیا ابا دارد؟ بدون شک زن هم در زن هم چون یه انسان و انسان خودخواه هست و میل برتری در همه وجود دارد. نمیشه بگیم که در طبیعت زن میل برتری و میل تسلط بر مرد وجود ندارد، بدون شک وجود دارد، ولی عمده این است که شاهکار خلقت میل تسلطی که بر زن قرار داده است نه از طریق تسلط آمرانه است، بلکه از طریق همون تسلط معنوی و قلبی است که مقرر عرض کردیم. هر در هر جا میل به تسلط در دو فرد منجر به تنازع و کشمکش می شود، مگر میل به تسلط مرد بر زن و زن بر مرد که در عین این که وجود دارد، در عین این که وجود دارد، یعنی مرد طبعا مایل است در خانه حالت تسلطی بر زن داشته باشه و زن هم طبعا مایل است تسلط بر مرد داشته باشه، ولی چون از دو راه مختلف قرار داده شده است منجر به تنازع و کشمکش نمی شود، بلکه همین میل به تسلط ها بیشتر ایجاد وحدت می کند. چرا؟ یعنی این که مرد می خواد از راه همون به اصطلاح مردانگی و آمریت و اینها تسلط داشته باشد، یعنی به ظاهر فرمان بدهد بکن و نکن و زن اطاعت بکنه، ولی زن میخواد از اون راه زنانگی که همون راه جمال و محبوبیت است، از اون راه میخواد تسلط داشته باشد، به طوری که قلب مرد را بر قلب مرد نفوذ کرده باشد. و این یه حسیز که امونیت هم میگن بلکه زن از مردی که مثل یه نوکر از او اطاعت بکنن و فقط میبیند که تسلطش بر این مرد این است که ازش میترسته فقط، اما دوستش نداره، در قلب این مرد نفوذ نکرده، فقط ازش میترسه. مثل مثلا این فرشون اصابه این که این دختر مثلا یکی از رجال شخصیت ها یا شاهزاده و این از مقام پدرش یا خودش حالا یک صفات مثلا خاصی دارد، از این میترسن، تنفر داره از این شوهر میکنه. او تسلطی را که طبیعت در روح او قرار داده است، میل تسلطی که در روح او قرار داده شده است بر مرد از این طریق است. ولهذا هیچ زن در خودش احساس حقارت نمی کند از تسلط ظاهری مرد، ولی به شرط این که تسلط معنوی که همون وظیفه ایست که فطرت و طبیعت به عهده او گذاشته است، اون تسلط خود را حفظ کرده باشد. اون وقت اینه که دو تسلط از دو طریق کرده، این از بالا و اون همچین دیردیرکی، دو تا تسلط پیدا میشه. به این دو تا تسلط به جای این که ایجاد تنازع و کشم کشم و اختلاف بکنن، بیشتر ایجاد وحدت میکنن. پس این هم خودش یه مطلبی که از نظر و این را آمدن از مسئله را به این شکل آقا چرا باید مرد بر زن مسلط باشد؟ نگه دو تا شریک که با هم دیگر در یک مقاله یلی اداره در یک کار شرکت میکنن، علت داره که با بگیم این یکی بر اون دیگری فرمان بدهد؟ این یکی دو حساب هست، دو راه هست، دو طریق هست. شرکت تجارتی یا اداری شرکت طبیعی نیست، یه شرکت اجتماعی است. یعنی که به یک مصلحت اجتماعی شرکتی ایجاد می کنند، ولی این شرکتی شرکت طبیعی است، یعنی شرکتی است که فطرت و خلقت اینا جوری خلق کرده است برای وحدت و قبلا در این چیزی قرار داده است که در اون نیست، در اون چیزی قرار داده که در این نیست و قبلا ایجاد وحدت می شود. این هم یک مطلب که حرف کرد. مطلب دیگر این، خود یه تعبیری هست در قرآن راجع به طالوت، ان الله قد بعث لكم طالوتا ملکا، راجع به اون داستان اون پیغمبر بنی اسرائیل که اون طالوت پادشاهش می شود، خدا این را برای شما معین کرده به عنوان پادشاه. بعد در صفات اون ذکر می کند و جاده او بستفن فل علم و الجسم، یه امتیاز به یک امتیاز او دارد، یه اصلحیت او را ذکر می کند، صلاحیت او را برای پادشاه بودن بر اینها، هم علمش بر شما افزون است در دیگران افزون است، بنابراین پس قدرت دارد از لحاظ علمی و الجسم و هم از لحاظ جسمانی. این واقعا خودی یه حقیقتی ببینید، آیا این حقیقت هست که اگر کسی از لحاظ جسمانی شجاع و قوی و دلیر و دلاور باشد، حتی مردها، مردی رو که اینجوری هست خود به خود در خودشون احساسی احترام نسبت به اون میکنن، یعنی این که یک آدمی که از لحاظ جسمانی نیرومندتر و شجاعتر و قویتر و دلیرتر هست، مثل مثل نادرشا افشار مثلا با اون صفاتی که نقل کردن، علت حکومت او بر دیگران تنها ایجاد رعب نیست، نه این است که امثال نادرها یه دفعه پیدا میشن این را یه ملتی را پشت سر خودشون میکشانن و میبرن، تنها این نیست که اون یه فرد میتونه ایجاد رعب در دل دیگران بکنه، بلکه اینجور افراد بیشتر از ایجاد رعب ایجاد احترام در دل دیگران میکنن، یا از دیگران دلشون بخواد از یک همچه فردایی پیروی بکنن و در راه در رقاب او حتی جنبشانی بکنن. مرد از لحاظ این مدیت جسمانی که دارد مسلم صلاحیتشم برای حکومت، یعنی برای اینکه مقام مطاع باشد در خانواده، بچه ها از او اطاعت کنن و عرض کنن که و هر که از درمه این نوکر کلفتی هم باشه امر او مطاع باشه، مسلم صلاحیت بیشتری داره. عملا هم ولی اون جایی که هیچ شابت قانون اسلام نیست، شما اشتر این دکو کنید در یک خانواده وقتی بچه ها خیلی شوخی میکنن، آیا مادر خانواده بیشتر میکنه بر بچه ها تسلط پیدا بکنه یا پدر خانواده بیشتر میکنه تسلط پیدا بکنه؟ این شرط قانون اسلامی یا حرف ها نیست، ولی عملا جامعه همیشه مادرها از دست بچه ها که جرمیان به اصطلاح پدرها پناه میبرن و علت این است که پدر صلاحیت بیشتری داره برای این مطاع بودن و از این نظر همون قدرت جسمانی پدر خودش نه تنها رو بلکه احترام بیشتری هم از این نظر در مورد فرزندان ایجاد شده. یه نکته ای هم راجع به این جمله و به ما انفقو من اموالهم بود. آیا علت این که مرد در خانواده حکومت بکند بر زن دو علت ذکر کرد؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، به دلیل برتری و مزایایی که بعضی از اینها نسبت به بعضی از اینها دارند. گفتیم غیر از این است که بفرماید که برتری که مرد در زن دارد، یعنی مجموع مزایایی که مرد دارد و زن ندارد و مجموع مزایایی که زن دارد و مرد ندارد، مجموع مزایا و خصوصیات را که در نظر بگیریم مرد باید حکومت بکند. چنین بود که عرض کردید و الان عرض کردید که مزایای مرد دارد برای تسلط ظاهری کما اینکه مزایای زن دارد برای تسلط معنوی. بعد دلیل دوم بود و به ما انفقو من اموالهم و به موجب این که نفقه را مرد میدهد، چون نفقه زن به عهده مرد هست حق حکومت هم برای مرد در مقابل زن. در اینجا سه در مسئله حکومت و انفاق سه فرضیه وجود دارد. مرد حکومت میکنه، انفاق میکنه. یک فرضیه این است که مرد چون حکومت میکند انفاق میکند، دیگه که شما انفاق کنید چون حکومت میکنید. این همین توجیهی است که امروزی ها میکنند. امروزی ها میگن سر این که در البته خب اسم اسلام میبرن، در قانون مدنی ما میگن سر این که در قانون مدنی ما و بعد قوانین دنیا به مرد گفتن که انفاق بکن، این است که در درجه اول به مرد حق و حکومت دادن، یعنی اختیارات مردها. اونم حکومت هم که نمیگن، میگن چون تمام اختیارات مرد را در دست زن قرار، زن را در دست مرد قرار دادن و مرد را مالک زن قرار دادن. طبع مالکیت این است، وقتی آدم مالک چیزی بود از مزایاش که بهره‌مند می شود قرار مخارج را با دوله بگیر. یه اتومبیل هم که آدم داشته باشه باید که بنزینش و روغنش و عرض کنن تعمیرش و عرفا باید متحمل بشه، یا به تعبیر خود اونا غلامی هم که آدم دارن که برای بارکشی اون بذارد خرجش رو بیارش بده. میگه به موجبی این که مالک هستی خرجش بده. این رو میگن چون زیاد هم میگن چون مجلل روزنامه ها بیا ها کتاب ایش نویشن، من خونده رو میگم چون میگن رو میگن. این یه فرضیه است که انفاق معدود این است. این که من در باب افاق صحبت کردیم یعنی باید شاید در صحبت میکنیم اتفاقا نه از قرآن خلاف این داده به علت انفاق معلوم میشه و از اخبار خلاف این و از این آیه خلاف. حکومت مرد بر زن علت انفاق نیست، بس یکی از دو فرضیه دیگر است. یا انفاق علت است چون انفاق میکنید حکومت بکنید، یا لااقل مقابل است، یعنی از این دوتا انفاق و حکومت، یکی باید انفاق کنه دیگری باید حکومت کنه. و برای این تقسیم که همون که انفاق میکنه که حق برای دیگری میشه، وظیفه سخت برای اون، همونی که انفاق میکنه همون هم باید حکومت کند. و امر دارد که یا انفاق و حکومت هر دو را به زن بدیم و یا این که هر دو را به مرد بدیم. آیا میدونی چیزی میفرمان؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. انفاق را علت حکومت ذکر میکنه، نه حکومت را علت انفاق.
چرا غرب باید حکومت کنه؟ میگه چون انفاق میکنن. چرا باید انفاق کنن؟ علت انفاق اینجا ذکر نکرده، در آیه دیگر ذکر کرده است. نه اینکه چون حکومت میکنه، تو که حکومت بکنی پس انفاق هم بکن. نه، تو که باید انفاق بکنی و خرج این زن به عهده توست، پس حق حکومت کردن هم داری. و من احتمال خیلی قوی میدم امروز که چون این مطلب در ذهنم آمد، فرصت نکردم که تفاصیل را دقیق ببینم که این بای به ما انفاقو را حتما سببیه ما باید بگیریم یا به اصطلاح بای مقابله هم میشود گرفت. اگر بای مقابله بگیریم که همین مطلب است، چون از یک طرف وظیفه انفاق دارد، از طرف دیگر حق حکومت کردن دارد. این ها مربوط به اون قسمت هایی پیش بود. آمدیم این نیمه دوم آیه که مسئله نشوز است. این هم باز از این چیزایی که جار و جنجالی در اساس اصلاح انداختن، عجیب. و حتی در اروپا هم راجع به اسلام وقت انتقاد میکنن یکی راجع به همین آیه. و که زن اگر ناشده شد و مرد چه تکلیفی پیدا میکنه؟ ولاتی تخافون نشوزهن، زنانی که شما بیم ناشزه بودن اونها رو دارید. من نشوزه عرض کنم لغت شروع و وجه استعمالش چه بکنیم؟ فعروهن، پس اونها را موعظه کنیم تا به راه بیان. وهجروهن فی المواضع، در خوابگاه از اونها کنارگیری کنید. یه البته مرحله دومه، سه مرحله پشت سر هم دیگر بکنید و اینو در تفاصیل اخبار ما گفتم. یعنی در مرحله اول اینها را نصیحت و موعظه بکنید، اگر مفید واقع شد فضا، اگر نه. تعدیبش این است که نه، این است که زن بیشتر مغرور است به همون جمالش و به اون تسلط معنوی که بر مرد دارد و بر احتیاجی که مرد نسبت به او احساس میکند و اون احساس میکنیم به این محتاجه، یه مقدار استغنامشون بیدیم. این قدران چی؟ خیال نکن مثلا وقتی روحن نتر مزاجه این درش خیلی اثر میگذاره. و اون تا از راجب این که این حضر در مزاجه راجب این حضر در مزاجه که حدش چقدر است، اتباقا حدش هم معین شده است، که آیا مقصود این هم که رخت خواب خودتون جدا کنید یا نه، در رخت خوابی که هستید خودتون کنار بکشید و پشت بکنید. حتی حدیث داره بیش از این نه، همین نزا لزومی نداره که در رخت خواب جدا بکنید. در همون رخت خواب هم که هستی تو خود کنار بگی که پشت تو به طرفش بکن اینجور. بعد اگه این هم مفید واقع نشد، اون چنون سرسختی به خرج داد که این هم حتی فایده نکرد و غربوهن هم بزنید اونها را. راجب این عذر بوهن هم باید میدونید که اخبار شیعه و سنی از مسلمات فقه شیعه و سنی همه هست. این قضیه که پیغمبر اکرم فرمود که این آخر دواست و در این حال ضربن غیر مدمی ولا مبرح، یعنی ضربی که فقط علامت تنفر باشه، تنفر شدید، یعنی نه باید خون بیاورد، خون بریزد و نه مبرق باشد، یعنی تغییر رنگ بدهد، یعنی زرگی نباشه که بزنی جاش سیاه بشود یا حتی جاش قرمز بشود. توجه شدی؟ این همون یه زرگی چیزی که این داستان معروفی هم هست، این را مقرر از این بریا جاش شنیدی قضیه این که هست بعد شام کردن آقایی به شرق از چوب مخراکی بود سر نوستن با این چوب مخراکی این بری می کنیم
با چوب نعنا
یعنی بجوری باید رفت که اثر پیدا نشه که بعد قرمز بشه یا سیاه بشه، این دارکی ها هست که وقتی میزنن این گابرونی دارن این چوبه گابرونی یا لحظه که بینه همه دارن نه چون این صحبت یه چیزی نمیخوان که از اثر در این فقط نفرت مخواد نشون داده بشه که بعد یه مردی که شوخی چیزی کرده است در اینجا شوخی های که بعد رسولشون معروف هست که یه مردی بعد رفت از چوب عراق یک اثر خیلی بزرگی باز کرد یه اثر بده خودش درست کرد سر اثر من چین تهم کرد بریم مصرا کنیم به اون مصرا کنیم گرد مرکن این چیز که پیغمبر رویده باشه اون مصرا کنیم
هر کنه میشه اینجا این روایتی بکنم روایتی که با شیعه و سنی نقل کرده حالا عرض می کنم اونا بردارید پیغمبر اکرم فرمود ان لنسائکم علیکم حقا از خطبه حجة الوداع خطبه معتبر که با شیعه و سنی نقل کردن ان لنسائکم علیکم حقا و لکم علیهن حقا زنان شما بر شما هست و شما بر اونها حقکم علیهن الله یوفعن فراشکم حق شما بر اونها هست که کسی قدم کسی دیگر را به فراش شما نیاورند قیامت اونجوری نکنند ولا یدخلن بیوتکم احدا تکرهونه در خانه شما یک کسی را که شما دلتون نمیخواد این بیاد او را وارد نکنند آر برم شما الا به اذنکم مگر قبلا شما اجازه بگیرم اون وقت و الله یعطینا به فاحشه نه تنها در فراش شما که به طور کلی مرتکب فاحشه عمل زشت نشند فإن فعلنا اگر این کاری کردن فإن الله قد اذن لكم اون را خدا به شما اجازه داده است این جا در این روایتی که در ان تعذروهن و تحذروهن مسلم تعذروهن نفت ان تعذروهن نفت که اول اینها را موعظه بکنیم تحذروهن نفت المزاجع و بعد هم در خوابگاه ها از اینها کنار گوری کنیم و تضربوهن نظربا غیر مبرح و بدنید اونها را زدنی که اثری داشته باشه این اثری در بدن او ایجاد نکنه فعدم تهی نه اگر که چیز شدن اگر منتهی شدن یعنی که به راه آمدن و فعلکم به اطاعت کردن شما را اون وقتی از نفوس خارج میشن فعلکم رزقهم نه به کسرتهم نه به نرس اون وقت روزی اونها و حقوقی که دارن از نفر اینها را باید بدید در اون حسی که لازم هست خب این در اینجا آقا اول همون معنی نشوز را حالا معنی بکنیم نشوز را اغلب معنی تمرد امر معنی میکنن ما حالا میگیم مثلا زن ناشده شده است یعنی از امر شوهرش دیگه اطاعت نمیکنه در صورت معنی نشوز این نیست یعنی نشوز لغتا معناش این نیست در قرآن جدی استعمال شده که اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فسحوا یفسح الله لکم به اذا قیل این شجو فن شجو و نشوز قیام است ولهذا در مورد مرد هم گفته شده نشوز و این امرأة چون خواهد من بعدها نشوزا ولذا قرآن به واسه میگه مرد ناشز میشود و زن ناشزه میشود مثلا مقصود این نیست که اینجا که مرد از فرمان زن خارج میشود یا زن از فرمان مرد مقصود نشوز چون این به سر همون قیام به ارتفاع است نه این است که هم مرد باید تسلیم حقوق و وظایف خودش باشه و هم زن باید تسلیم و حقوق و وظایف خودش باشه حالا اگه گردن کشی بکنن یعنی تسلیم اون حق و وظیفه ای که دارد نشود مرد هم باید ناشزه ناشز می شود زن هم می شود ناشزه به قرآن بره هر دوی ناشز گفته است اونجا بگیم در فعضا قیلن شدوی اینه قیام کنید یعنی از جا عرضت کنید اینجا من خواهد گردن کشی کردن از امر است و به طور تعبیر و عرفی امروز ما کجتابی کردن است اگر زنی کجتابی کرد از لحاظ وظیفه‌ای که براش معین شده است و یا اگر مردی کجتابی کرد از لحاظ وظیفه‌ای که معین شده پس نشوز من تمرد امر زن از مرد نیست ولی در مورد مرد گفته نیست خب و لاکه تخافو نشوزه هم حالا در اینجا ببینید آقا
اینه که این به نظر افراد به نظر هر کسی شاید در ابتدا مشکل بیاد که چطور اسلام به مرد حق زدن زن رو داده است. حتی من یاد این مرد خیلی مسلمان به زن از مرد نیست و در مورد مرد گفته نیست. و لاکی تخافون به سزان حالا در اینجا بیدیم این به نظر افراد به نظر هر کسی شاید در ابتدا مشکل بیاد که چطور اسلام به مرد حق زدن زن رو داده است. حتی من یاد این مرد خیلی مسلمانی بلکه نسبتا آدمی دقیقی هست دیگه گفت که این مسئله برای او عقده ای. گفت اسلام میگوید وقتی که زن شوهر با یک دیگر اختلاف پیدا کردن مرد خودش هم قاضی باشد هم چیز هم خودش طرف دعوا باشه و هم قاضی باشد و هم مجری حکم. خودش طرف دعوا است، خودش هم قضاوت بکنه، خودش هم بعد اجرا بکنه. این چطور میشه؟ ببینید آقا، اولا این حساب داشته باشید فرق هست بین اجازه‌ای که دین میدهد و بین اجازه‌ای که قانون میدهد. آخه حکومت دین با حکومت قانون کجا؟ بخواهیم دین چی گفته است؟ اون کسی که یک کار رو بخواهد بکنه با اجازه دین بخواهد کار بکنه، قرار از روی وجدانش کار میکنه دیگه. غیر از اجازه ایست که یه قانون میدهد که حکومت وجدانی نداره و هر سوء استفاده آدم میگه من شد و قانون عمل میکنم، شد و قانونی که من عمل کردم. ولی اونی که دین میگوید اون جنبه های وجدانی و معنویش رو باید در نظر گرفت. اول چیزی که میگوید در مرحله اول میگه زن به موعظه کن، نمیگه زن همینقدر که تمرد کرد فورا میگه تو دست به فرض کن که چوب ببر و بزن. مرحله اول میگه زن به موعظه کن. اصلا موعظه میدونید یعنی چی؟ موعظه ممکنه که تیگه نه من یک صورت موعظه اول میگم ای زن خوش خدا به ترس فلان بگیر فابره که وزیفه این موعظه نیست. اصل موعظه را اون وقت موعظه میگن که واعظ یک حالت روحانی واقعا خیرخواهانهی به خود میگیرد. توجه کردید؟ اگر نباشه که این موعظه حالا یک مرد کسان واقعا مخواد روی قانون اسلام بخواد عمل بکنه، اول واقعا باید موعظه بکنه، یعنی واقعا روی حس خیرخواهانه و ناصحانه، نه روی لجاجه، نه اینکه اون دو که یه طرف حساب کنه خودش یه طرف میخواد از یه حربه استفاده بکنه. آخه این چیزی که دین میگه، اونی که دین میگه باید همون مر وجدانیش باید عمل بشه. میگه که اون مردی اون مراحل بعد بهش اجازه داده شده است که از این مرحله عبور کرده باشد، مرحله موعظه، یعنی مرحله ای که واقعا مثل یک آدم ناصح، مثل واقعا ناصحی باید باشه، از روی نصیحت و خیرخواهی این راه رو طی کرده باشه و بعد که نصیحت و خیرخواهی در این زن مؤثر نشد، یعنی واقعا اون چیزی بود که موعظه در اثر نکرد و او در حالی بود که موعظه در او اثر نکرد، اون وقت نوبت دوم رو بهش میگه که حج کن در مسجد. به اصطلاح میگه که دماغش را از جنبه غرور زنانگی به خاک مارید. اگر ما خیلی زنی نباشد که به اصطلاح کرساب است و یا به اصطلاح زیر سرش کسی مثلا بالا نیاورده باشد، همین مقدار کافی. یک چند مدتی که بگذرد که این مردش بی‌اعتنایی بکنه، ببینید که برمیگرده از اون حالت خودش. اگر نه باز هم یعنی رسید به مرحله ای که این آخه این یه شرطی که من برای اینکه میخوام چون مقدمت بره زدن او میخواد آخرش اون زدن رو میخواد عمل بکنه، برای اینکه یه صدق بکنه اینقدر یه شرطی در حالی اینکه زن مثلا خوابش برده پشتش رو بوم میکنه بعد یه صدق میکنه این که حجر در مرجع کردن. نه این نیست. ببینید انسان یه وقت میخواد دستور اسلام رو عمل بکنه، یه وقت میخواد کلاه داره، کلاه سر اسلام که نمیشه گذاشت. این را اگر قانون مدنی گفته بود میشد، رو قانون مدنی، رو قانون مدنی آدم میگه من که موعظه کردم و از دل شما در دل شما که نفوذ ندارد، نه که حد رو در مسجد هم من کردم، اما این وقت آدم قانون اسلام عمل بکنه. اون وقت این حد رو در مسجد اونقدر باید عملی بشود که بعد شخص مطمئن بشه این دیگه فایده نداره. توجه حالا اجازه بدید حالا صحبت طلاق خیلی از اینا مشکل تره. حالا عرض میکنم اگر این دو راه ناجع و منجع نشد، یعنی واقعا عمل شد نشد، اون وقت ضرب غیر مبرح، اون وقت نوبت به این میرسه که شما اگه این نگاه بکنید در میان هزار تا یک بار نوبت به این نمیرسد. و تازه وقت نوبت به اون برسه چی؟ چه حدی هست؟ این به عنوان آخرین راهی است که برای سامان دادن به این امر خانوادگی. ایشان گفتن که طلاق نه اتنانا قبل از طلاق اجازه بدید از من جواب شد. بله بله
یه
نکته ای هست اتفاقا یادون باشه. مثل معلومی شاهی خواستی که اختلاف خانوادگی خارج هست. اتفاقا من همه رو مقدم عرض کنم. یه مطلب دیگر هست. نه خیلی حال اجازه بدید مطلب دیگر. و اون مطلب این است که یکی از پایه‌های استحکام خانوادگی این است که حتی امکان کوشش بشود مشاجرات خانوادگی به خارج محیط کشیدن نشود، حتی به پدر مادرها. این خیلی تجربه خوبشون داده. هر زن شوهری که با هم دیگر اختلاف پیدا کردن کم یا زیاد، اگه پدر مادرهای خودشون خبردار کردن شکاف عمیق میکنن بی قابل اصلاح نیست. کم اگر باشه وقتی به اون جا برسد اصلاحش مشکل است. ولی اگر اختلاف خیلی هم شدید باشد، مادامی که به خارج محیط خانوادگی نرسیده است، قضیه حل میشه. ممکن بود شما قبل از سلام مطلب دیگر رو بگید، بگید آقا وقتی که این ناشز میشود این زن، مرد به جای این که موعظه بکند و حجر در مرجع بکند و بعد زرد و غیر مبره، بعد در پدرش مادرش یا همسایه کس دیگر رو بکنه. اینها چیزی است که پای خانوادگی رو متزلزل میکند شدید. بعد به خارج رسید القرآن ذکر میکنه اودا این شفتر شغاقه بین اما فقط و حتما من علی بطن آیه بعد همین هست. و اما مسئله طلاق، اتفاقا ازدواج از نظر اسلام شرکت نیست، اشتباه نشه، بلکه تشکیل یک قانون مقدس است. شرکت یعنی یک چیزی که دو سرمایه شخصی با هم دیگر شرکت پیدا میکنن روی منافع دو نفر شخص. آقا اگر ما دو نفر یک شرکت نمیدونم که ساختمانی تأسیس کردیم یا خاربار فروشی تأسیس کردیم میخوایم به هم بزنیم، اسلام میگه مکروه هست یا مبغوض به هم بزنیم؟ خود شما هر بزنیم. اگر روز یک بار شما شرکتی رو به هم بزنید، به هم زدنش یه از ذاتی جایی رو خراب نکرده. اما طلاق در عین اینکه اسلام اجازه داده است، میخونیم ما انشاءالله از مبغوضترین مبغوضهایی که در نظر اسلام هست طلاق هست و باید هم مبغوض باشه، چون طلاق آقا یک قانون مقدس را به هم زدن است. یعنی زن و مردی که یک بار ازدواج کنن بعد طلاق بدن، نه این مرد مرد اول است و نه اون زن زن اول. اگر فرزندانی داشته باشن اینها و این قانون را به هم بزنن، از نظر اونها که بسیار کار گناهی است. ما احادیث زیادی داریم که خداوند دشمن می‌دارد مردمانی را که زن خودشون طلاق میدن، و این که اسلام اجازه داده به مرد طلاق را، این اجازه یک امر مبغوض است از راه این که چاره‌ای جز اجازه دادن نیست. عقد الحلال عند الله الطلاق، ما به این مضمون اخبار احادیث بسیار زیادی داریم. بنابراین نباید که همچین قضیه را فرض کنیم که مثل این ازدواج های هولیوودی گرفت، از این طرف ازدواج کرد فرزند طلاق بدن، ای ازدواج گفت ازدواج طلاق نیست. اسلام میخواد به این که این قانون همینجوری که این گذشتگان ما هم آقا این کاری میکردن و این بسیار خوب بود، مردی که زن میگرفت اصلا توی فکر نبود دیگه، فکرش این بود هر جور هست با این زن بسازه. زنی هم که شوهر میکرد از اول پدر مادرش میگفتن که ما دختری که دادیم مثلا میدیم با لباس عروسی با کفن با بیاد بیرون، خود این فکر که باید این را حفظ باید کرد بسیاری از مشکلات را حل میکرد. اما اینکه این مثلا طلاق را آسان ساده بگیرن یه قضیه خیلی تا یه تقابل نمان بود، مگه کار ساده ای قضیه ازدواج بود؟ شما هر ازدواجی خودتون در نظر بگیرید، ببینید اگه طلاق بدید بر شما چی میگذره، بر اون زن چی میگذره؟ مگه به نفع مرد طلاق بدن؟ یعنی کانونی که خودش تأسیس کرده از کانون مقدسی که تأسیس کرده اون وقت طلاق مقدم است یا هر راهی که برای حفظ این کانون لازم است؟ من شما رو پرسم وقتی که اختلاف ها پیدا میشه یا پیدا نمیشه؟ مسلم پیدا میشه. اگر اختلافی پیدا شد که واقعا منشأش فقط زن است، یعنی کشتاری واقعا از زن است نه از مرد، راه حل چیست؟ باید حل کرد یا باید فرق کرد؟ اگر باید فرق کردن همون طلاقه که شما میگید که از کردیم طلاقه قلطی که این
بعد از مرحله اول دوم
بلا آقا؟
بعد از مرحله
آقا ها شما مرحله آقا این زدنی که میگن توجه که یه همچه زدنی این هم که زده از و حجر در مرجع سیسته بنا آقا
یعنی
نازش رو نه با من هم نیست نه زد در لغت عرب آخر یک معنی اوسعی داره از این که ما به روز زنین هم که راه میدیم با این کلمه زده را دیم ما میدونم زده را کل عرب توجه کردی از مفهوم زده هم نیست که در فارسی زبان ها یک معنی از زدن با شلاق مساوی شده تا میگن زدن شلاق شده میگن قرآن هر دو چیزی که باید یعنی خود زبان عرب آدم از پاشم تو زمین میزنه ایره میگه از غرب در عرب تو پاشم تو زمین میزنه دیگه راه میره حالی زدن این چطور شدت اینجور کوبیدن بخواد باشه این اینجور قرآن نگه که قرآن گفته زدن و حدیث تخفیف داده نه از زدن در مفهوم چیز بیشه دین نیست شما دستات رو اینجور چی میکنه دیگه میگن که زرد توجه کردی شما به کف که میزنی فقط اون شما به زدن میگی یا کسی در جایی که درد آوردن نیست بس خوشایند و صفا هم هست اینا رو بهش میگن زشت این یه مرحله چی بود بلا آقا آقا تعیین وجود سمت اسلام کرده چطور مشکل است و در این حال اونقدر توصیه شده است به این که نگذارید مرحله به این برسد پیغمبر فرمود به این که من تعجب میکنم که این حدیثی است که با سنی ها نقل کردن شیعه ها نقل کردن حدیثی که شیعه و سنی هر دو نقل میکنم خیلی دلیل برای اعتبار است چون دو طریق مختلف دیگه روا شده هر دو هم نبایی پیغمبر فرمود که من تعجب میکنم از اون مردهایی که چگونه با دستی که میخوان معانقه کنن با اون درد زن دادن میدن و متاسفانه این حدیث من همین کم پیش به این جاستا خودم زیاد و فکر این میشه اینجا دو سه تا استشهاد حدیث اینجوریست که چگونه با دستی که میخواهی معانقه بکنی وقت با اون دست میزنی اون زن دار بله آقای برابر این چیزی نیست وقت میان نگر آقا اسلام گفته که این آقا سر سر خودی رفته بود چی رفته بود به چشم عمل کنه گفت که ما چون فهمیدم مثلا این مرد روحانی هستیم و قول خود شما مثل یک کشیش هستیم آقا در سر گفت اول سوالت ما کردن گفتم آقای راست بگی میگن اسلام میگه که عرض کنم که تا میتونید زن بگی به بعد نبود زنها رو که یک خونه هست که برود یعنی یک بار حسن اینا رو باید میزنید اسلام دیگه در کجا ها در آلمان رفته بود مثل این که
بله
خب
در
حال دیگه در این چون خانه من شرگی هستون مجلس در
کنان میگه خانه بسید میگه این خونه
شما وقتی هم میگه خانه بسید
برای همه دیگه
اینا
آقای اطلاعات رو
اگر اینها اون وقت اطاعت کردن شما را یعنی اگر تسلیم شدن همون وظیفه‌ای که دارن که عمل بکنن صلوات ابو علیه النبی را دیگه شما حق راهی بر اونها ندارید یعنی حق این محکومی فرض کنید که از این چه یا موقعش یا حدش یا حرفا دیگه ندارید یعنی حدش همین مقدار است تا حدی که او به راه بیا از این بیشتر نیست ان الله کان علیا کبیرا این خیلی جمله عجیبی قرآن در تعلیلات خودش همیشه تناسب جمله قبل را در نظر میگیره نه اینکه اینجا یه حق تسلطی بر مرد داده موجش کن حجرش کن بعدم بزن یه دفعه میگه اما مواظب باش خدا بالا سر تو ان الله کان علیا کبیرا خدا علی و ما فوق همه است بزرگ حقیقی خدا این نظیر تغییر امیر المومنین که به چیز فرود مالی کشتر نظیر داره او از اینجا ها گرفته شده است این تغییر من غلط بود فرود که یا مالک فر این مکه چون حالا من فرستدم تا به مصر خب برای تو ما فوق اونها هستی واری بر اونها هستی اونها باید امر شده اطاعت کنن اونا رعیت تو هستن، تو رایی به اونا رعیت. فینک فوق من ولیته هم، تو ما فوق کسانی هستی که بر اونها گماشته شدی. و من ولاته فوق هست، اما اون کسی که تو را گماشته بالا سر تو ایستاده مراقب تو. والله فوق من والله، و خدا هم بالا سر اون کسی که باست بالا سر تو ایستاده. این که اصلا آقا اشتباه نشه، قانون مدنی غیر از قانون مذهبی. قانون مذهبی ان الله علی کبیرای بالا سرش ایستاده، اما در قانون مدنی نیست. یعنی اگر ما بسا بود که نه روی پایه مذهب، روی پایه قانون مدنی می‌خواستیم قانون وضع کنیم، اختیارات بدیم، این اختیارات ما نمی‌دادیم هرگز. چرا؟ بودیم از اون سوء استفاده می‌کنیم. ما همینقدر بگیم موعظه کن، حجر در مزجع کن، بعدم ضرب غیر مبره، هیچی مزن یه دو سه کلمه میگه موعظه کردم و بعدم یه نیم ساعتی ازش کنارگیری میکنه، بعد میگه حجر در مزجع کردم و بعد میزنم و بعد میگه که دیگه من به سوی عمل کردم. یعنی ولی وقتی که این اجازه را کسی میدهد که یک ان الله کان علیا کبیرایی دارد، یعنی فقط قانون مذهبی است که میتواند این قانون را برای مردم وضع بکند و مردم هم روی این حدود عمل بکنند. اگر میگید اسلام چرا اجازه داده است، مردم از اجازه اسلام سوء استفاده میکنند، خب اجازه اسلام ماده است. ما بگیم اسلام به کسی اجازه میدهد که ایمان داشته باشد، به کسی که ایمان ندارد که اسلام او اجازه نمیده. به چی ها اسلام به چی اجازه میدهد و چجوری اجازه میدهد؟ میگه سه راه اینجوری طی میکنی. موعظه، موعظه واقعی. اگر موعظه نتیجه نبخشید اون دومی، اگر دومی نتیجه نبخشید این سومی. چون این خودم میراد اینجا چی ایراد اینجا هست؟ خب این دیگه این آیه تمام شد. آیه دوم ما ایش را آقاست
بعد از خط جلسه این را
اصلا برای مهم نیست که چیز دیگر هست که مثلا نفایی این فشار خواهدش بزنید. هر از مشاره دارید اقنار خود ما.
این بود دومین جلسه بحث انتقاد انجمن اسلامی پزشکان راجع به حقوق زن و مرد.